فقط این سوال رو خیلی ممنون میشم کوتاه پاسخ بفرمایید. گفته میشه که اختلاف بین وزیر سمت و وزیر اقتصاد
هیچ اختلافی نیستش. من
دیروز توی کمیسیون اقتصادی هم
حالا ببینید کمیسیون اقتصادی سوال میکنن وزیرم جواب میده، ولی هیچ ما که بالاخره داریم با این وزرا زندگی میکنیم،
درست،
همیشه با هم هستیم، تو جلسات کوچیک و بزرگ با هم هستیم، کوچکترین اختلافی نیستش.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید مردم صبور باشند، بازار ارز به سوی ثبات پیش می‌رود. آقای همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود راه برای بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور باز شده است.
طبیعیه بازار ارز روند خوبی رو داره و انشالله بهترم میشه. یه واقعیته که مردم عزیز و بازار خودشون بهترین قضاوت کننده در مورد شرایط اقتصادی هستن. من همیشه اینو گفتم که به هر حال عوامل بنیادی بازار تعیین کننده نرخ ارز هم خواهند بود و شرایط اقتصادی بر همون اساس شکل میگیره و من این روند رو روند مثبت میدونم. یه مقدار باید صبر داشت، خیلی عجله نداشت و انشالله به تدریج فعالین اقتصادی خودشون با شرایط جدید تطبیق میدن و ما این روند رو روند به نفع مردم میدونیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه شورای حل اختلاف مصوب کردند قوه قضاییه می تواند به منظور عضویت در شورای حل اختلاف از بازنشستگان استفاده کند. نمایندگان همچنین با حذف آزمون استخدامی آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی مخالفت کردند. گزارش همکارم مهدی قاسمزاده از نشست علنی مجلس.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب کردند قوه قضاییه میتواند جهت عضویت در شورای حل اختلاف از بازنشستگان استفاده کند. نمایندگان مجلس همچنین تعیین نحوه کار هیئت تجدید نظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورای حل اختلاف را تعیین کردند. آقای امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس:
هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدام با شورا ندارد، عنوان یک از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف به رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر براءت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می نماید.
آقای قالیباف رئیس مجلس هم در پایان بررسی این لایحه با بیان اینکه با هماهنگی قوه قضاییه دولت و مجلس قانون دائمی خوبی برای شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید گفت:
امروز هم قانون دائمی خوبی با هماهنگی قوه قضاییه و دولت و امروز هم با تصویب مجلس تصویب شد، انشالله بتونه مثمر ثمر باشه و بتونه این شورای با ارزش ادامه مسیر خودش رو با انگیزه بیشتر انشالله پیش ببره.
نمایندگان مجلس قبل از شروع جلسه علنی یک جلسه غیر علنی با موضوع بررسی بودجه سال 1400 در خصوص بخش‌های تخصصی بودجه برگزار کردند. آقای فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیات این جلسه غیر علنی گفت:
رئیس و یکی از نواب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث‌ها و بررسی‌هایی رو که کمیسیون تلفیق انجام داده به طور جمع‌بندی شده ارائه کرد. ابهامات و نکاتی در اذهان نمایندگان بود، به این موارد توجه نشون دادن، از جمله موضوع ارز رو و بحث دارو رو و برخی نهادها رو اینا رو توضیح دادن که نگرانی‌هایی که در روزهای اولیه مصوبات کمیسیون وجود داشت اینها تقریبا رفع شد. در موارد دیگری که مربوط به نوآوری‌ها و ابتکارات کمیسیون تلفیق در حوزه‌های مختلف دیگر مثل منابع و مصارف و نظارون بود نیز توضیحاتی داده شد.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی مجلس با حذف آزمون استخدامی آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی مخالفت کردند. این آزمون قرار است برای بیش از 4000 نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش که به دلایلی در آزمون قبلی شرکت نکردند یا رد شدند برگزار شود، که در نهایت نمایندگان با حذف آزمون مخالفت کردند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به فرماندهان کل ارتش و سپاه از اقتدار آفرینی فرزندان ملت ایران در رزمایش‌های موفق و پیشرفته اقتدار و پیامبر اعظم 15 قدردانی کرد. سردار سرلشکر باقری در این پیام حضور و نقش‌آفرینی مؤثر نظامی در خلیج فارس، دریای عمان و همچنین کویر مرکزی ایران را بیانگر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح در عرصه‌های زمینی، دریایی، پدافندی و پهپادی دانست و تأکید کرد قدرت‌های استکباری به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و ارتجاع منطقه به خوبی بدانند می‌دانند در صورت ارتکاب هر گونه خطای راهبردی علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران ضربت متقابل سهمگین ویران کننده و فراتر از حد تصور در انتظارشان خواهد بود. رزمایش دو روزه اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش با عملیات موفقیت آمیز بالگردهای مجهز به سامانه دید در شب هوانیروز در منطقه عمومی جاسک در سواحل مکران پایان یافت. امیر شرفی، سخنگوی رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش:
روز اول با عملیات مشترک هوابرد توسط تیپ 55 هوابرد و با ریزی و چتربازی نیروهای هوابرد در زمین پرش و سوال مکران انجام شد که با استفاده از نفربرهای رزمی و زرهی خودشون به اهداف از پیش تعیین شده هجوم آوردن و الحمدلله عملیات بسیار موفقی رو انجام دادن. در ادامه اون قواسان تیپ 65 نیروی ویژه نیرو مخصوص با پرش سقوط آزاد بر روی آبهای سواحل مکران تونستن یک عملیات نفوذ از راه هوا، نفوذ سطحی و زیر سطحی رو انجام بدن و با عملیات قواسی نسبت به انهدام شناورهای هدف و اهداف تعیین شده اقدام بکنن و یک عملیات فریب و تهاجم به ساحل هم انجام دادن. در روز دوم که شروع اون با عملیات متحرک هوایی و هلیبرن نیروهای تیپ 223 واکنش سریع توسط بالگردهای 214 هوانیروز در سواحل مکران آغاز شد که با یک عملیات تاخت به سمت اهداف تعیین شده نسبت به انهدام اونها اقدام کردند. با اقدام هوانیروز در ساعت‌های پایانی رزمایش اقتدار نیروی زمینی مقتدرانه با واقعا یک تعریزی بسیار عالی و قابل قبول به سرانجام رسید.
اینجا جامعه جمع است، استدیوی خبر رادیو ایران. وزیر بهداشت از فوت 84 هموطن دیگر مبتلا به کرونا خبر داد. آقای نمکی همچنین با موفقیت آمیز دانستن آزمایش‌های انسانی واکسن ایرانی کرونا تاکید کرد علاوه بر تولید داخل، واکسن خارجی مناسب نیست تا 22 بهمن وارد کشور خواهد شد. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
در شبانه روز گذشته متاسفانه 84 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفته آمار مناطق قرمز در استان مازندران هم کاهش یافته.
متاسفانه 84 تا امروز آخرین گزارشی که من گرفتم مرگ و میر داشتیم و خوشبختانه کاهش مرگ‌ها به سمت دو رقمی همواره ثابت در این روزها ماند. ما امروز حدود 10 نقطه قرمز در استان مازندران داریم. امروز این معجزه رو به مردم شریف عزیز کشورم میدم که با همت استاندار محترم، رئیس محترم دانشگاه، عزیزان ما در بسیج و تمام کسانی که در کنارشون قرار گرفتن، این 10 نقطه قرمز استان مازندران داره سمت و سوش از قرمزی به سمت نارنجی سوق پیدا میکنه.
آقای نمکی این را هم گفته که هفته آینده از شروع اولین فاز تست بالینی ساخت داخل در مجموعه رازی رونمایی میشه و امیدواریم تا قبل از 22 بهمن اولین اولویت واکسن رو تزریق کنیم.
واکسن مجموعه رازی هم اجازه تست بالینی گرفت و انشالله در هفته آینده ما رونمایی خواهیم کرد از شروع اولین فاز تست بالینی واکسن ساخت داخل در مجموعه راضی. مجموعه‌ای که ما با انتقال دانش فنی از کشور کوبا در انستیتو پاستور به نام انستیتو پاستور داریم، فاز دوم بالینش را الان داره در کشور کوبا و یک کشور دیگه طی میکنه. در رابطه با واکسن وارداتی هم امیدواریم قبل از 22 بهمن بتونیم اولین گروه های هدف رو که در اون جدول و در اون مصوبه اولویت بندی شده داریم انشالله واکسیناسیونشون رو شروع کنیم.
وزیر بهداشت همچنین از شناسایی 6 مورد ابتلا به ویروس انگلیسی در کشور خبر داد.
در رابطه با کیس و موارد ویروس جهش یافته خدمت عزیزان عرض کنم، ما بعد از اون 5 موردی که خدمت عزیزان عرض کرده بودیم، 1 مورد دیگه یک هموطن ما بود که از انگلیس برگشته بود و در یکی از بیمارستان‌های دولتی ما تحت نظر بود و همه اطرافیانش هم تحت کنترل و رصد قرار گرفتند و خوشبختانه ما مورد جدیدی بعد از اون گزارش نداریم و حال همه اینا هم الحمدلله خوبه.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت هم گفت خرید واکسن کرونا از شرکت‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو انجام میشه و ایران جزو اولین کشورهای خاتمه دهنده به واکسیناسیون سراسری کرونا خواهد بود. اما خبر دیگر این که قرنطینه کرونایی برای مسافران ورودی از اروپا به ایران اجباری شد. سخنگوی ستاد ملی کرونا هم در پیامی صوتی با بیان اینکه نسبت به صحبت‌های اخیر وی در جلسه ستاد سوء برداشت شده، گفته از علما، ائمه جمعه و مردم شریف استان قم عذرخواهی میکنم. اما از امروز مدارس البته اختیاری در مناطق زرد و آبی بازگشایی شد. وزیر آموزش و پرورش گفته بازگشایی مدارس برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی است.
حدود 97 میلیون مبتلا و 2,072,000 فوتی آخرین آمار کرونایی جهان. در آمریکا شمار مبتلایان به 25 میلیون تن و تعداد فوتی ها به 412,000 نفر رسید. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، گونه انگلیسی ویروس کرونا تا کنون دست کم در 60 کشور جهان گسترش یافته است. در خود انگلیس بیش از 1600 نفر به علت ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته جان دادند و بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا در این کشور از زمان شیوع این ویروس به ثبت رسید. وزیر بهداشت آلمان هم نوع جهش یافته کرونا با منشأ انگلیسی را برای کشورش چالش آفرین خواند. دولت اتریش که قرار بود از روز دوشنبه آینده به تعطیلی سراسری در این کشور پایان دهد، به علت کشف موارد زیادی از ابتلا به ویروس انگلیسی مجبور شد بار دیگر این تعطیلی را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کند.
دولت اتریش که قرار بود از روز دوشنبه آینده به تعطیلی سراسری در این کشور پایان دهد، به دلیل کشف موارد زیادی از مبتلایان به ویروس انگلیسی، اکنون مجبور شد بار دیگر این تعطیلی را به مدت 2 هفته تمدید کند.
تصمیم گیری های ضروری وظیفه ماست. بازگشایی کسب و کارها در هفته آینده شجاعت نیست، بلکه سهل‌انگاری است. ما 2 یا 3 ماه بسیار سخت را پیش رو خواهیم داشت.
سوئیس در بین کشورهای اروپایی بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را دارد. ظرفیت بیمارستان‌های این کشور مدت هاست که پر شده است. اکنون ویروس انگلیسی هم در این کشور رو به گسترش است. از روز دوشنبه این کشور به مدت 6 هفته کاملا تعطیل شده، دورکاری در این کشور اجباری شده و تجمع بیش از 5 نفر در خارج از خانه ممنوع است. وزیر بهداشت سوئیس میگوید بدون اتخاذ این تدابیر سخت، این کشور در ماه آینده با 3 موج شدید کرونا روبرو خواهد شد. تعطیلی سراسری، از دست دادن شغل، کار نیمه وقت و نامشخص بودن پایان مهار همیگیری کرونا، همه اینها از جمله دلایلی است که نیمی از اتریشی ها میگویند بسیار نگران آینده هستند. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان شدیدترین تدابیر امنیتی. مراسم تحلیف بایدن در حالی برگزار شد که 10,000 نیروی گارد ویژه برای مقابله با حمله مجدد هواداران ترامپ به کنگره در شهر واشنگتن دی سی و حوالی ساختمان کنگره به حال آماده باش قرار گرفته و به آنها مجوز استفاده از سلاح گرم داده شده بود. از بیم حضور گسترده معترضان در جلوی ساختمان‌های حکومتی که دو هفته پیش منجر به تسخیر کنگره آمریکا شد و در آن در درگیری نیروهای نظامی و امنیتی دست کم 5 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی یا بازداشت شدند، تدابیر امنیتی در همه 50 ایالت آمریکا اجرا شد، اما 21 ایالت تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار گرفتند. خیابان‌های واشنگتن دی سی کاملا خالی شده بود، هیچ وسیله نقلیه‌ای تردد نمی‌کرد و تنها چیزی که به وفور به چشم می‌خورد رژه انبوه نظامیان در قلب آمریکا بود و گویا که آمریکا این بار به قلب خودش لشکرکشی کرده است. تشبیه پایتخت آمریکا به دژ و قلعه نظامی، قفس، پادگان نظامی، اردوگاه نظامی و پایگاه نظامی تعابیری بود که رسانه‌های مختلف درباره اوضاع این روزهای آمریکا بیان می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نکرد. ترامپ با امتناع از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا پیش از مراسم تحلیف کاخ سفید را ترک کرد. ترامپ پس از ترک کاخ سفید به همراه همسرش به پایگاه نظامی رفت تا در جمع هوادارانش سخنرانی کند. ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در این سخنرانی ضمن تمجید از عملکرد دولت خود و با خداحافظی از با طرفدارانش گفت: ما دوباره باز خواهیم گشت. رئیس جمهور سابق آمریکا دستاوردهای دولتش را برشمرد و افزود: ما دوران فوق العاده‌ای را پشت سر گذاشتیم و خدمات زیادی به آمریکا و مردمش انجام دادیم. دونالد ترامپ در آخرین سخنرانی خود همچنین عملکرد دولتش در مقابله با کرونا را درخشان توصیف کرد، اما در این حال گفت: از ویروس کرونا سیلی محکم می‌خوردیم. گزارش همکارم نجف زاده از نیویورک.
حالا جو بایدن رسما رئیس جمهور امریکا شد و تنظیمات کاخ سفید برمیگرده تقریبا به همون دوران اوباما. اتفاقا یکی دو ساعت دیگه هم اوباما با او دیدار خواهد داشت و بعد از اینکه جو بایدن وارد کاخ سفید بشه و وارد اتاق بیزی شکل رئیس جمهور امریکا بشه، 17 فرمان اجرایی رو امضا خواهد کرد که برخی از اونها در راستای خنثی‌سازی بعضی از سیاست‌های ترامپ، از جمله لغو میکنه منع ورود مردمان برخی از کشورهای مسلمان به امریکا رو. از اون طرف ترامپ در آخرین روز حضورش در کاخ سفید باز هم سنت شکنی کرد و برخلاف روال دوره های قبل که رئیس جمهور پیشین از رئیس جمهور جدید استقبال میکرد در کاخ سفید و چای رو با هم مینوشیدند و خود این نماد انتقال مسالمت آمیز قدرت بود، زودتر به امارت عیانی خودش در مارالاگو رفت، به فلوریدا، و پیش از اینکه از کاخ سفید خارج بشه گفت: ما به نحوی باز خواهیم گشت. ترامپ قصد داره که حزب جدیدی تشکیل بده به نام حزب میهن پرستان و با توجه به هواداران پرشوری که داره میتونه رقیب جدی باشه اگر اجازه بدن برای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در امریکا. با توجه به اینکه مدت هاست فاصله گذاری کردن سران جمهوری خواه با ترامپ، مخصوصا بعد از ماجرای یورش به کنگره 6 ژانویه، حتی در مراسم خداحافظی ترامپ هم سران جمهوری خواه شرکت نکردند و حالا باید منتظر موند و دید که جو بایدن در 78 سالگی با چالش‌های داخلی و خارجی که پیش رو داره چه می‌کنه. از جمله چالش‌های خارجیش همین که کیم جونگ اون خبر داده که به زودی یک آزمایش موشکی بسیار بزرگ خواهد داشت، و در داخل هم مسائل مختلفی هست. ترامپ موقعی که می‌خواست خارج بشه کاخ سفید گفت: امیدوارم که این دولت مالیات‌ها رو افزایش نده. اینها همه چالش‌هاییه که بایدن خواهد داشت با 70 و اندی میلیون هوادار ترامپ که به نقل از اون بر این باور هستند که جو بایدن رئیس جمهور تقلبیه.
دو قطبی شدن جامعه آمریکا و شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی چالش بزرگ رئیس جمهور جدید آمریکا است. کارشناسان معتقدند انسداد سیاسی ناشی از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحران اقتصادی، کرونا، تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی از چالش‌های داخلی پیش روی بایدن است. آقای ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی، می‌گوید افول قدرت دیپلماسی آمریکا از چالش‌های دیگر رئیس جمهور جدید این کشور در سیاست خارجی است.
چالش اصلی دولت آقای بایدن این انسداد سیاسی و درگیری‌هایی هستش که تو این هفته‌های اخیر منجر به حمله به ساختمان کنگره و اتفاقات دیگری که شاهد بودیم در آمریکا شد. یک بخش قابل توجهی از جریان راست در آمریکا ریاست جمهوریشون رو قبول ندارن. از این 75 میلیون نفری که ترامپ رأی دادن توی نظرسنجی‌ها 60 میلیون معتقدن که در انتخابات تقلب شده، حرف ترامپ رو باور کردن. همینجد بایدن رو یک رئیس جمهور مشروع نمیدونن. این یک مشکله، مشکلی که از سمت راست، جریان های منتقد راست، آقای بایدن با اون مواجه هستش. مشکل دیگه این هستش که این جریان های اعتراضی چپ که در تابستون و پاییز از حالت گسترده‌ای در آمریکا داشتن، اینها هم بعد از این مدتی نسبت به دولت بایدن مردد خواهند شد، چون افرادی رو که بایدن انتخاب کرده برای وزارتخونه هاش اینا از جریان راست حزب دموکرات هستن. اینجاست خیلی از مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی که وجود داره و داشته در آمریکا رو نمیتونن حل بکنن در حدی که انتظار جریان چپ در آمریکا هستش. اینجاست از دو طرف آقای بایدن دچار مشکل هستش. این انسداد سیاسی منجر خواهد شد به اینکه بعضی از مشکلات جدی رو که الان آمریکا باش مواجه هست رو نتونه به درستی حل بکنه. مسئله کرونا الان در آمریکا بحرانی هست، به این معنی که آمریکا رتبه یک رو داره هم در تعداد مبتلا هم در تعداد کشته در کل دنیا، و با اینکه الان بوده یه ماه بحث واکسن در آمریکا مطرح شده، به جای اینکه تعداد مبتلایان کمتر بشه بیشتر هم شده تو این هفته های گذشته. از این جهت این با این دعواهای سیاسی که در داخل آمریکا هست، حل بعضی از این مشکلات در حوزه داخلی مثل داستان کرونا سخت‌تر خواهد شد، و اون مشکلات ریشه‌ای هم که در آمریکا وجود داشته، اختلاف طبقاتی، تبعیض نژادی، مباحث اینچنینی هم در عمل قابل حل نیست. این مشکلات آقای بایدن هست در سیاست داخلی. در سیاست خارجی هم چالش‌های زیادی رو بایدن خواهد داشت. یک زمانی آمریکایی‌ها ابرقدرت بودن، در حال افول هستند.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش از انتخاب و معرفی هیئت مدیره جدید پرسپولیس در هفته آینده خبر داد. وزارت ورزش دیروز استعفای علی رغبتی را پذیرفت و مهدی رسول‌پناه دیگر عضو هیئت مدیره سرخا امروز با انتشار متنی از پخش وسیع صحبت‌های هنجار شکنانش علیه بازیکنان و کادر فنی تیم از مردم و هواداران عذرخواهی کرد، ولی حرفی از کنارگیری نزد. لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی تیم‌های شهرخودرو و مس رفسنجان پیگیری شد. در آغاز هفته 12 رقابت‌ها تیم شهرخودروی مشهد 1-0 نساجی مازندران را شکست داد و اولین باخت تیم قائم شهری را با سرمربی جدیدش رقم زد. مس رفسنجان هم در دیداری پرگل 3-2 مقابل میزبانش پیکان تهران به برتری رسید و مسابقه زباهن با نفت مسجد سلیمان برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در حساس‌ترین دیدارهای امروز لیگ برتر والیبال، سپاهان اصفهان در 3 دست پیاپی آذربایجانی ارومیه را برد. شهرداری ارومیه 3-1 شهرداری قزوین را مغلوب کرد و هراز آمل 3-2 از سد سایپای تهران گذشت. به این ترتیب سه تیم سپاهان، شهرداری ارومیه و هراز آمل هر کدام با 16 برد حضورشان را در مرحله پلی‌آف لیگ برتر مسجل کردند. در دیگر دیدارهای هفته 22، شهداب یزد 3-1 بر پیکان تهران چیره شد و تیم‌های فولاد سیجان و شهرداری ورامین با نتایج مشابه 3-0 برابر خاتم اردکان و راهیاب ملل مریوان پیروز شدند. و لیگ برتر بسکتبال ایران با پیروزی تیم‌های زباهن و کوچین پیگیری شد. در ادامه هفته 9 مسابقات گروه دوم رقابت‌ها امروز زباهن 75-46 مس کرمان را شکست داد و تیم جوانان کوچین 100-90 مقابل شهرداری بندرعباس پیروز شد. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی برای استانهای واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، قزوین، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و مرکزی بارش برف و باران رو دارن. به تدریج گیلان و مازندران هم بارش برف و بارانش آغاز میشه. تهران و البرز هم به شکل پراکنده این بارش ها رو خواهند داشت. تا روز دوشنبه هفته آتی به طور مخصوصی در بیشتر مناطق کشورمون هوا سرد خواهد شد. ضمن اینکه خب تهران هم دیگه افزایش ابر رو داره، در بعضی ساعات بارش باران و برف.
فردا پنجشنبه دوم بهمن 1399 هجری شمسی، هفتم جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 21 ژانویه 2021 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:11 دقیقه بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس
میکنن. فارسی زمانی که عامل
تادی خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. همراهان رویای اندلس سلام، امیدوارم تا حدود ساعت 22 همراهان خوبی برای شما باشیم. گیم اوور شدم، لول بعدی بازی فالو کردم، ورژن بعدیش چیه و اصطلاحاتی از این دست. احتمالاً خیلی از شما هنگام استفاده از بازی‌های رایانه‌ای خارجی یا حتی شبکه‌های اجتماعی این دست اصطلاحات کلمه پرکاربرد گفتاریتون شده. این دست جملات نشون میده که در کنار تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری بازی‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی، چالش فرهنگی به ویژه در زمینه زبان فارسی از نتایج رخنه این دست تفریحات مدرن در کشور ما شده. در همین رابطه سوال نظرسنجی رو مطرح کردیم که تا ساعت 22 میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 برای ما ارسال کنید و شانس خودتون رو برای گفتگو با همکاران ما در بخش گفت و شنود برنامه هفته بعد امتحان کنید. بفرمایید به نظر شما برای حفظ فرهنگ گفتاری اصیل پارسی در دنیای مجازی بهترین کار کدوم یک از گزینه هایی که خدمتتون عرض میکنم. گزینه یک، استفاده از بازی ها و شبکه های اجتماعی بومی به جای مشابه خارجی اونها. گزینه دو، فرهنگ سازی بیشتر به وسیله رسانه ها به ویژه رسانه های گفتاری و شنیداری. گزینه سه، تنوع بیشتر در سبد تفریحات خانه نواده به جای تمرکز بر تفریحات دیجیتال. و گزینه چهار، همه موارد. و حالا دعوت میکنم به نخستین بخش گزارشی برنامه که همکارم نسترن آقا محمدی اون رو تهیه کرده توجه کنید.
امروز میخوایم درباره تأثیر نرم افزارها و بازیهای رایانه‌ای روی ادبیات و گفتگوهای روزمره‌مون صحبت کنیم. اومدیم بین همشهریانمون تا در خصوص این موضوع باهاشون گپ و گفتی بزنیم. همراه ما باشید. شما بیشتر از کدوم نرم افزار یا بازی رایانه استفاده میکنید؟
کانتر استریت بازی میکنم.
از ایتا و بله.
من از نرم افزار پریمیر که برای تدوین استفاده میکنم.
میتونید برامون یک سری از بخش ها یا اصطلاحات اون نرم افزار رو بگید؟
مثلا تو پریمیر اصطلاحاتی مثل رندر گرفتن، افکت، ترانزیشن،
وار، اتک دادن، تو توی نرم افزارهای پیام رسان اصطلاحات متفاوتی مثلا مثل پیوی، پروفایل.
خب این اصطلاحاتی که گفتید معادل فارسی نداره؟
چرا، معادل فارسی داره، ولی خب من خیلی ازش استفاده نمی کنم.
داره ولی خب ما چون عادت کردیم یه خیلی سخته برامون.
چرا داره، ولی خب مثلا دوستام یا مثلا اونایی که توی واتساپ بهم پیام میدن بیشتر از این اصطلاحات استفاده میکنن و به خاطر همین بیشتر این اصطلاحات توی ذهنم مونده.
میشه چند تا از این اصطلاحاتی که گفتید رو توضیح بدید یا معادل فارسیشو بگید؟
نتیجه رو رندر میگیری، یعنی خروجی میخوای ازش بگیری.
جوین شدم به معنی اینه که پیوستن به گروه، لفت دادن یعنی از این فضای مجازی اون گروهی که هستیم خارج میشیم.
اصطلاح اتک معنیش اینه حمله است و اصطلاح وارم معنیش جنگ کردنه.
پروفایل میشه نمایه، پیوی هم میشه محیط شخصی.
به نظر شما این نرم افزارها چقدر روی ادبیاتمون یا